أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله دوم در دو مقام بحث میشه، یکی بحث از اعتبار ایمان در اصناف ثلاثه است و دیگری بحث از اعتبار عدالت در این سه صنف. در مقام اول عرض کردیم امام رحمت الله علیه تبعا للمشهور قائل به اعتبار ایمانن، بر اساس این شرط نیمی از خمس که متعلق به اصناف سگانه است فقط به اون دسته از بنی هاشم داده می شود که شیعه هستند، لذا اگر به غیر شیعه داده شود مجزی و مبرع ذمه نیست. چند دلیل بر این ادعا اقامه شده است. دلیل اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد دلالت بر اعتبار ایمان نداره. دلیل سوم که دیروز عرض کردیم روایاتی است که بر اساس اون اموال اهل بیت و شیعیانشون بر اعداء اونها حرام شده، مثل روایتی که از امام رضا علیه السلام وارد شده. ان الله، این البته در ضمن یه روایتی است که بخشیش اینه، ان الله حرم اموالنا و اموال شیعتنا علی عدونا. خب این روایات هم بعضن از نظر سندی و نیز از نظر دلالت محل اشکال است، خصوص این روایتی که از امام رضا علیه السلام وارد شده به جهت ارسال ضعیف و معتبر نیست. اما از نظر دلالت مشکلش این است که منظور از عدو صرفاً این نیست که شیعه نباشه، یعنی عدو شامل مطلق مخالف نیست، بلکه کسانی مثل ناسبیگین و اونهایی که دشمنی با اهل بیت دارند رو در بر میگیره. لذا مخالف به معنای عام، خصوصا عامه مردم از اهل سنت، اینها نه تنها عدو اهل بیت نیستن بلکه محب اهل بیتن. تنها اشکالشون این است که امامت اهل بیت را نپذیرفتند، لذا ما نمیتونیم اینها را به عنوان عدو و اهل بیت بشناسیم و از اونها یاد کنیم. خود اهل بیت هم از اینها به عنوان عدو یاد نکردن، لذا موضوعا این روایت شامل ما نحن فیه نمیشه. بحث از تحریم اموال شیعه بر عدو و اهل بیت ربطی به مخالفین که عداوت ندارند نمیشه. این اون میخواست بگه در واقع اینا اسوأ حالند از مخالفین، اینا رو در ردیف کفر و شرک و زندقه آوردن. این به خاطر شاید بله ولایت ما قبل رو قبول داشت ولی ولایت امام رضا رو نپذیرفته بودن. خب عرض میکنم دیگه، اونجا در واقع به خاطر اینه که میخواد حضرت بگه واقفیه و گروه های از این قبیل چه بسا اسوأ حالنند از مخالفین، ولی این دلیل نمیشه که مخالفین هم اینجوری هن. مسئله عداوت در مورد اونا مطرح نکرده که. ببینید میگه اونا ها که چی؟ نگفته دشمن، گفته اینا زکات بهشون تعلق نمیگیرد چون کافر و مشرک و زندیقن. اما غیر از نه، این مسئله عداوت مطرح نشده تو روایت، اونم تازه در خصوص زکات مطرح شده که پاسخ اون رو هم ما دادیم. نه نه، معنی عام نداره، زکات معلومه معناش چیه. این یه اشکال. اشکال دوم اینه، سلمنا که منظور از عدو مطلق مخالف باش و تحریم اموال در واقع حرمت مال بر مطلق مخالفین رو ثابت بکنه، ولی معنای تحریم اموال اینجا در قیاس با تحلیل اموال نسبت به شیعه معلوم میشه. یعنی کأنه ائمه علیهم السلام بر حسب اخبار تحلیل که قبلا خوندیم اموالشون و حقوقشون را برای شیعه حلال کردن، یعنی اون حقی که از اهل بیت در اموال شیعه وجود داره اون رو حلال کردن. که حالا ما جمع بین اخبار تحلیل و ادله وجوب خمس را هم قبلا ذکر کردیم که اساسا اخبار تحلیل ناظر به چه موردی است. این اخبار در مقابل اخبار تحلیله، یعنی میخواد بگوید اگر ما بر شیعیان و پیروانمون حلال کردیم اموال و حقوقی که مال ماست و در دست اونهاست، اما این رو بر غیر شیعیان حلال نکردیم، منظور از تحریم نسبت به اموال بر مخالفین تحریم در مقابل تحلیل، یعنی ما حقی که در اموال اونها داریم نبخشیدیم، این حق محفوظه، اونا این حق رو باید به ما برگردانند، اگر بر نگردانند قصب و عدوانن اخذ کردن. پس دقت کنید، یه وقت میگیم تحریم اموال بر عدو و بر مخالف و منظورمون اینه که مطلقا هیچ مالی رو نمیشه به اونها داد. اگر این معنا در روایت باشه و از روایت استفاده بشه خب به درد استدلال میخوره، چون تحریم اموال یعنی هیچ مالی رو ما از ما اموال ما به اونها نمیتوانیم بدهیم، و از جمله اونها خمس و از جمله اونها زکاته. اما یه معنای دیگه هم از روایت فهمیده میشه که این معنا مقصوده و اون این که این تحریم در مقابل تحلیلی است که برای شیعه شده. معنای تحلیل چیه؟ تحلیل بر شیعه یعنی اون حقی که ما در اموال شیعیانمون داشتیم بخشیدیم، حلال براشون، لازم نیست به ما بپردازن. بر این اساس تحریم معناش این میشه که اون حق و اون مالی که متعلق به ماست و در بین اموال مخالفینه، ما این رو حلال نکردیم، نبخشیدیم، لذا باید اون رو به ما بپردازن. خب اگر این معنا مقصود باشه که ظاهرش هم همینه، دیگه دلالت بر این نمی کنه که نمی توان خمس را به غیر شیعه داد. و من ما یشهد و علی ذلک اضافه مال به شیعیان و مردمه. ببینید اگر منظور اون چیزی بود که مستدل ادعا کرده، باید مال اضافه به معطی می شد، یعنی می گفت مال ما اون چی که متعلق به ماست بر دیگران حرامه. اما در روایت اضافه شده مال به شیعیان، اموال شیعتنا. خب اضافه مال به اموال شیعه یعنی اون حقی که برای ما ثابت شده در اموال دیگران، این برای اونها حرام شده، یعنی بخشیده نشده، اونا باید این رو بیان به ما بپردازن. لذا دلیل سوم هم دلالت بر اعتبار ایمان نمی کنه. دلیلشون خب دلیل نه، اصل مدعاست که روایت مضمون روایته. بله بله قطعا نمیشه، درسته. دلیل چهارم دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک و نیز مرحوم آقای خویی در مستند ذکر کردند. مستمسک العروه جلد 9 صفحه 570، مستند العروه کتاب الخمس جلد 25 تو این موسوعه صفحه 314. محصل این دلیل اینه که برخی از روایات و نصوص متضمن معنای بدلیت خمس از زکات هست. تو برخی روایات مثلا از جمله مرسله حماد یا روایتی که عیاشی نقل کرده وارد شده که خمس بدل از زکاته، یعنی به جای زکات که به فقرا داده می شود اکرامن لساده و تشریفن لهم خداوند متعال خمس قرار داده، پس خمس بدل است از زکات. حتی اگر در این روایت هم اشکال باشه، برخی ادله وجود دارن که بدلیت را ثابت می کنن. مثل برخی از روایاتی که در باب یک از ابواب مستحقین زکات وارد شده. خب در مورد زکات این مسئله مطرحه که مستحق زکات بل اجماع باید مؤمن و شیعه باشه، یعنی زکات رو نمیشه به غیر شیعه داد. خب اگر ما این دو مطلب رو کنار هم بگذاریم، یکی این که زکات فقط به شیعه باید داده بشه، و دوم این که خمس بدل از زکاته، نتیجه این میشه پس باید در بدل هم همون شرط معتبر باشه. اساساً معنای بدلیت همینه، معنای بدلیت اینه که کسی که مستحق زکاته، عرض به حضور شما، این خمس بهش داده نمیشه به شرط اینکه هاشمی نباشه. یعنی به غیر هاشمی خمس داده نمیشه و زکات داده میشه، و اگر هاشمی باشد به جای زکات به او خمس داده میشه. حالا این برای اجلال و تکریم و تشریف سادات. پس همون شرایطی که در زکات معتبره در خمس هم معتبره به مقتضی البدلیه. وقتی یه شرطی در مبدل معتبره، در بدل هم باید معتبر باشه. مرحوم آقای خویی و برخی دیگه از بزرگان این دلیل رو پذیرفتن. ایشون می‌فرماید بل مسئله لا اشکال فیها، این حرف درسته که اگر در زکات به عنوان بدل خمس، یا به تعبیر دیگه اگر در زکات، چون خمس بدل زکات، اگر در زکات ایمان معتبر باشه، پس در بدلش یعنی خمس هم ایمان معتبر. خب این دلیل هم مورد اشکال قرار گرفته. ببینید به نظر میرسه اینجا بین دو مطلب خلط شده. یکی حرمت و صدقه علی الهاشمی و جعل الخمس له، این که صدقه بر هاشمی حرامه و خمس برای او قرار داده شد. یکی مسئله بدلیته. بین این دو به نظر میرسه ملازمه ای نیست. یعنی اگر گفته شد که صدقه بر هاشمی حرامه و به او خمس داده میشه، لزوماً معناش این نیست که خمس بدل از صدقه است، بدل از زکاته. پس اصل بدلیت در اشکال اول زیر سوال میره. اشکال دوم اینه، سلمنا که بدلیت ثابت بشه، یعنی ما بپذیریم مقتضای ادله اینه که خمس بدل از زکات، اما معنای بدلیت این نیست که بدل و مبدل یا مبدل من در تمام خصوصیات و جزئیات باید مثل هم باشن. درسته نهایت دلالت برخی ادله این است که خمس بدل از زکات، که ظاهرش هم همینه، یعنی واقعا از برخی ادله بدلیت استفاده میشه. اما بدلیت در اصل جا به جایی خمس به جای زکات، یعنی این که زکات که مربوط به فقراست به جای این خمس رو برای فقرای از سادات قرار دادن. اما خصوصیات اینها لزومی نداره که مثل هم باشن، ممکنه اینها از جهاتی مختلف باشن که هستن. مثلا مصرف خمس با مصرف زکات فرق داره، اینو که دیگه همه قبول دارن. کیفیت مصرف و شروط عرض به حضور شما، این که باید حتما در همه شروط هم ماننده هم باشن، این از ادله استفاده نمیشه. اونی که از ادله استفاده میشه اصل بدلیت و تعویزه، این که خمس به جای زکات. اما آیا این معناش اینه که در همه امور، در همه جزئیات و در همه خصوصیات باید خمس تبعیت بکنه و مانند زکات باشه؟ طابقا نعل به نعل، همون شرایطی که در زکات معتبره در خمس معتبر باشه؟ این از ادله استفاده نمیشه. لذا دلیل چهارم هم به نظر میرسه ناتمام. دلیل پنجم قاعده اشتغال. دقت کنید، ما الان شک میکنیم که اگر خمس را به غیر شیعه بدهیم ذمه ما بری میشه یا نمیشه. اصل تعلق تکلیف به خمس قطعی است. ما میدونیم یه بخشی از اموال رو به عنوان خمس باید بپردازیم. حالا بحث اینه اگر خمس به غیر شیعه داده شد، ما شک میکنیم آیا فراق ذمه برای ما حاصل میشه یا نه؟ اصل اشتغال اقتضا میکنه ذمه هنوز مشغول باشه، چون اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است. ما با دادن خمس به غیر شیعه یقین به براءت ذمه از تکلیف به خمس پیدا نمی کنیم. اصل تکلیف مسلمه، بله اصل تکلیف مسلمه، ما یقین داریم باید خمس بدیم، اما وقتی خمس رو به غیر شیعه میدیم یقین پیدا میکنیم که ذمه ما بری شده یا نه؟ ولی وقتی به شیعه میدهیم اینجا یقین پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم که ذمه بری شده. در مورد غیر شیعه شک داریم، قاعده اشتغال اقتضا میکنه مبرع ذمه نیست. اون که فرض اینه که باید باشه، اون مفروغ عنه. ما داریم در شرطیت ایمان بحث میکنیم، اونو ما قبلا بحثشو کردیم و تمام شده. اصل اعتبار انتصاب به هاشم به سبب پدر را قبلا ثابت کردیم. بحث اینه علاوه بر اون باید شیعه‌ام باشه، قاعده اشتغال اقتضا میکنه باید باشه. اشکال این دلیل این است که اصل عملی در جایی جاری می شود که دلیل در کار نباشه. الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، در حالی که ما اینجا دلیل داریم. عمومات کتاب و سنت اقتضا میکنه ایمان شرط نباش. ما سراغ ادله که میریم، بحث از فقر و انتصاب به هاشم و میتونیم استفاده کنیم. این بحث وجود داره. ادله اعتبار این دو شرط را اثبات میکنه، اما نسبت به اعتبار ایمان این ادله بیانی نداره. خب ما شک میکنیم آیا ایمان در مستحق خمس معتبره یا نه؟ به مقتضای عمومات کتاب و سنت میگیم این شرط معتبر نیست. پس وقتی با دلیل اجتهادی برای ما معلوم شد که ایمان شرط نیست، تو ادله چنین چیزی وارد نشده، قهرن دیگه نوبت به اصل عملی اشتغال نمیرسه. پس هیچ وجهی برای جریان اصل اشتغال نیست. دلیل ششم،
اصل بدلیت ثابت،
بله
اما اینکه آیا بدن مختلفون باید کاملا طبقا نهلوه نه مثل همدیگه باشن یا نه، خب اصل اینه که مثل هم باشن. حالا مواردی که ما شک داریم رو اینجا طبقه هست باید بگیم که
چرا اصلی باید مینه هم باشن. شما دیگه وقتی چیزی رو تشبیه میکنید به یه چیزی از یه جهت، اینجا میگیم بدلیت از این جهت، نه میگم مثل زدم من. ببینید اصل بدلیت اینجا معناش اینه، میگیم خدا به عوض زکات که اوساخ عید ناسه و اون رو برای عموم فقرا قرار داده، خمس را برای سادات قرار داده. خب این اصل عوضیت خمس عن زکات این بله، ولی به چه دلیل شرایطی که در زکات باید در خمس هم باشه؟ این اصلی هم که شما میفرمایید که اصل اینه که در خصوصیات هم مثل هم باشن، نه چنین چیزی نیست. اون حیث بدلیت، حیث جایگزینی مهمه. حیث جایگزینی در ادله بیان شد. این که مثلا زکات اوساخ عید ناسه و به همین جهت بنی هاشم محروم شدن از دریافتش و به جای اون خمس قرار دادنش، این بسیار خوب. اما از کجا شما میگید شرایطی که در زکات معتبره در خمس هم معتبره؟ این واقعا از ادله استفاده نمیشه. دلیل ششم این است که به طور کلی خمس یک کرامتی است که منحصر در ذریه پیامبر یا بنی هاشم. اگر خمس کرامت باشه، وجهش خود پیامبر و ذریه پیامبر باشه، اون وقت به چه دلیل چیزی را که کرامت نسبت به یک جمع خاصی محسوب می شود ما این رو به غیر مؤمن بدیم؟ به کسانی که شیعه نیستند و در واقع از این کرامت یا به تعبیر دیگه از اقتضای کرامت و تکریم خارجند بپردازیم. بنابراین خمس رو به غیر شیعه نمیتونیم بدیم چون خمس خودش یک کرامت و اعطاء اون به غیر مؤمن با این کرامت سازگار نیست. خب این دلیل هم ناتمامه، چون اگر ما خمس را یک کرامت بدانیم، این به خاطر انتساب به پیامبره، یعنی از ادله استفاده میشه. خداوند متعال تکریما للنبی و لعبه و لجده آمده خمس را برای منتسبین به پیامبر و به عبدالمطلب و به هاشم قرار داده، حالا منتسبین به الابوه. این خودش در استحقاق کرامت کافی است. خب این دیگه کاری نداره با اینکه مذهبش چی باشه، مذهب دخالتی در این کرامت نداره. استحقاق کرامت به خاطر انتساب به پیامبر و جد پیامبره. خب این استحقاق ممکنه در یک مؤمن و شیعه باشه، ممکنه در غیر مؤمن و غیر شیعه باشه. اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که اگر انتساب به پیامبر ملاکه، خب پس چرا زکات داده نمیشه؟ علت عدم جواز دفع زکات به غیر شیعه چیه؟ در حالی که زکات اساساً وضع شده برای کمک به فقرا، یک کاریست برای رفع فقر، با اینکه موضوع او حتی مسئله انتساب به پیامبرم نیست. در زکات انتساب به پیامبرم شرط نیست، بلکه یه مالیست که خداوند متعال قرار داده برای کمک به فقرا. معذالک با اینکه زکات کرامت نیست و در مستحقینش انتساب به پیامبر شرط نیست، اما معذالک گفتن به غیر شیعه زکات داده نشه. خب پس در خمس هم باید همین طور باشه، برای اینکه خمس اشرف از زکاته، یعنی در خمس به طریق اولا باید این ثابت بشه. زکاتی که از اساس کاری به مسئله انتساب به پیامبر و هاشم ندارد و سیادت درش ملاک نیست، اعطاش به مخالف و شیعه جایز نباشه، و پس در مورد خمسم باید همین طور باشه. پاسخ این اشکال اینه که ما در باب زکات، خب هیچ جهتی برای کرامت لازم نداریم. اصلا انتساب پیامبر درش معتبر نیست. اگر خمس به عنوان کرامت قرار داده شده و انتساب به پیامبر به عنوان یک کرامت محسوب میشه، خب این ملاک در مورد خمس وجود داره دیگه. ما لازم نیست دنبال یه عامل دیگری بگردیم تا بحث استحقاق کرامت مطرح بشه، اونم مثلا عامل مذهب باشه. به اندازه کافی اون شرایطی که به واسطه اون کرامت محقق بشه هست، چون در خمس سیادت معتبره. همینقدر که کسی سید باشه این استحقاق کرامت خمس رو پیدا میکنه، یعنی یه کرامتی دارد، یه شرافتی دارد و به واسطه اون کرامت و شرافت استحقاق خمس را که خودش کرامته پیدا میکنه. دیگه کاری نداره به چیزای دیگه، به عوامل دیگه از جمله مذهب هیچ کاری نداره. اینم دلیل ششم. دلیل هفتم یه روایت صحیح هست از علی ابن هلال قال کتبت الی از اله هل یجوز ان ادفع زکات المال و صدقه الى محتاج غیر اصحابی فکتبه لا تؤت صدقه الا لاصحابک. این در تهذیب جلد 4 صفحه 53 حدیث 140، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 413 باب 21 از ابواب الصدقه حدیث 1. علی ابن هلال میگه من به امام علیه السلام نامه نوشتم و سوال کردم که آیا دفع زکات مال و صدقه به کسی که محتاجه و از اصحاب ما محسوب نمیشه جایزه یا نه؟ یعنی آیا صدقه و زکات را میشه به غیر شیعه داد یا نه؟ امام مرقوم فرمودن لا تؤت صدقه الا لأصحابک، صدقه رو فقط به همراهانتون و هم مسلکانتون بدید، به غیر اونها ندید. تقریب استدلال به این روایت این است که اینجا کلمه صدقه یه معنای مطلقی داره. صدقه عبارت است از کل ما یعطا فی وجه الله، هر چیزی که در راه خدا داده بشه. خب صدقه به این معنای عام و مطلقی داره، هم شامل زکات میشه و هم شامل خمس. پس صدقه اینجا یه حقیقت شرعی یا اصطلاح شرعی خاص نیست تا شامل خمس نشه. بله اگر میگفتیم صدقه یه اصطلاح خاص یا حقیقت شرعی به یک عرض به حضور شما مال خاصی اطلاق میشه، خب شامل خمس نمیشه. ولی صدقه یعنی کل ما یعطا فی وجه الله، خب این شامل زکات میشه چون یعطا فی وجه الله، شامل خمس هم میشه چون یعطا فی وجه الله، پس مشکلی نیست و این صحیح دلالت میکنه بر این که خمس باید به مؤمن داده بشه. این که صدقه یه معنای عامی داره مخصوصا به قرینه مقابله این لفظ با زکات واضح تره. شما حواست هست؟ چون سوال میکنه آیا من میتونم زکات مال و صدقه را به یه محتاج غیر شیعه بدم؟ همین که زکات رو میاره صدقه رو هم میاره، معلوم میشه این صدقه عرض به حضور شما یه معنای غیر از معنای زکات داره، یه معنای عامه. کل ما یعطا فی وجه الله فوقش اینه ذکر عام بعدل خاص. پس اثبات میکند که این فقط باید به اصحاب داده بشه، به هم مسلکان و به شیعیان. خب این دلیل هم قابل قبول نیست، چون درسته صدقه لغتاً معناش همینه، یعنی اون چه که در راه خدا داده میشه. صدقه به این معنا شمول داره همه انواع وجوهی که در راه خدا داده میشود را میگیره، منتها معنایی که در این روایت پیدا کرده متفاوته با معنای لغوی. تو این روایت ظهور در این داره، صدقه یعنی اون چه که از ناحیه مکلف به فقیر ابتداعا داده می شود، این معنای صدقه. کسی ابتداعا دست کنه جیبش یه چیزی رو به فقیر بده، همینی که الان در افواه و السنه ما رایجه. ما صدقه به چی میگیم؟ هر نوع کمک ابتدایی به فقیر در راه خدا، در حالی که خمس این نیست. خمس چیزی نیست که ابتداعا از ناحیه مکلف داده بشه، بلکه یه حقی است که خداوند در مال مسلمین و مؤمنان قرار داده و اونا باید این رو بپردازن. یه اشکال. اشکال دیگه این که اساساً لفظ و عنوان صدقه اگر با زکات با هم ذکر بشون انصراف پیدا میکنه به صدقات مستحبه، یعنی عنوان صدقه تو این روایت اصلا نمیتونه اطلاق داشته باشه. اطلاق مال جاییست که تنهایی استعمال بشه. اینجا وقتی این صدقه در کنار زکات ذکر میشه منصرف به صدقات مندوب است. چرا؟ چون زکات یه صدقه واجب است. پس اساسا اطلاقی نداره تا بخواد شامل خمس بشه. فتحصل مما ذکرنا کله، که این هفت دلیل هیچ کدام نتوانست اعتبار ایمان را در ما نحن فی ثابت کنه. الحمدلله رب العالمین.